بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 542. 3018. به همین دلیل در قرآن کریم مکررن میخوانیم که کافران بی کمترین تأمل و تردید هرچه که دلشان بخواهد میکنند و میگویند و قضاوت مینمایند، در حالی که مؤمنان چنین نیستند. یعنی کسانی که دارای فرقان هستند و با خرد دیالکتیکی همواره هر خودیت و ارزش خودی را با ضد خود به محک میزنند، پس نیازمند فرصت تأمل و تفکر و ارزیابی هستند و هنگام بر زبان آوردن حکم و یا تصمیم به اقدامی به خدای توکل نموده و دلشان چون بید می لرزد در تردید به راستی و ناراستی آن ارزیابی. ولی کافران فل بدای نظر می دهند و حکم صادر می کنند و عمل می نمایند بر محور خودپرستی تمام عیارشان، زیرا هیچ غیر خود یا ضد خودی در نفس ناطقشان نیست. بدین لحاظ فقط انسان کامل و اولیای الهی هم این گونه اند، زیرا اهل الصائمه می باشند. پس می بینیم که کفر مطلق و ایمان مطلق چقدر شبیه می نمایند. به همین دلیل برخی عارف را دیوانه می دانند و هر دیوانه ای را عارف می پندارند. 3019. روزی یکی از پیروان فرقه های درویشی برایم درد دل می کرد که برای مدتی یکی از دیوانگان شهر را به خانه برده و به عنوان یکی از اولیای الهی و اهل سر از وی پذیرایی نموده تا به اسرار حق پی برد. آن دیوانی بیچاره از دست حماقت این درویش کذاب به تنگ آمده و برای گریختن از اسارتش خانه اش را آتش زده و فرار کرده بود. ولی تفسیر این درویش بدین گونه بود که اولیای الهی به این آسانی اسرار حق را فاش نمی کنند و آتش زدن خانه اش هم یک امتحان الهی بوده است. ولذا این بیمار روانی مجدداً تصمیم داشت که آن دیوانه ولگرد را پیدا کند تا با پذیرایی بهتری بالاخره نقشه همه گنج‌های زیرخاکی را از او بگیرد. به تدریج متوجه شدم که این طرز فکر مالی‌خوریایی کمابیش در همه این نوع فرقه‌های درویشی وجود دارد و حجت آنها هم ماجرای بهلول دیوانه است. به راستی باید گفت که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. 3020. یک کافر مطلق جز خود ابلیسی هیچ میزانی در تشخیص ندارد، آن هم به آنی در هر مورد حکم صادر می کند. یک مؤمن مخلص و عارف الهی هم چون به خود الهی رسیده در اسائه حق یا ابطال هر امری را تشخیص می دهد. این است که همه کافران مطلق اولیای الهی و عارفان را چون خودشان میپندارند و با آنان احساس همزاد پنداری دارند. گرایشات عرفانی عصر ما نیز که در بازار اینترنت غوغا میکند از همین سنخ است. پس بنگر که به خصوص در آخر الزمان شناخت مرز خدا و شیطان یا امام و دجال تا چه اندازه دقیق و نیازمند معرفتی بس لطیف و علم باطنی است. و چون این علمی جز خرد دیالکتیک تسبیحی و دیالکتیک دیالکتیک نیست. 3021. آخر الزمان عرصه الصائعه و قیامت صغراست و در این عرصه حق و باطل به یکدیگر بسیار بسیار نزدیک و شبیه می نماید. ولذا برای شناختای دهری و علیتی این تشخیص در حد محال است، و چون باطل دارای افسون تنفیسی است، حق تر جلوه می کند تا حق. و آنکه دارای تسبیح دیالکتیکی نیست، اساساً فریب می خورد. 3022. برای شناخت دهری یا علیتی آن امری حق تر جلوه می کند که به لحاظ زمانی نزدیک تر باشد و چون قلمرو الصائعه عرصه بی زمانی است، پس حق و باطل عین هم می نماید. پس ملاک نهایی جاذبه تنفیس نفس است که از آن باطل است، پس باطل حق تر جلوه می کند. 3023. در عصر بحران‌ها و عذاب‌ها و نیازهای کاذب فزاینده، آن امری جذاب‌تر و حق‌تر می‌نماید که وعده‌هایش در رفع عذاب و نیاز سریع‌تر باشد. و این ویژه دجال است که طبق روایت فقط وعده می‌دهد، منتها در قبال هر وعده‌ای که می‌دهد، چشم و گوش و دل و عقل و ایمان و عصمت را می‌ستاند. چشم را می‌ستانم نان می‌دهم، گوش را می ستانم آب می دهم، ایمان را می ستانم جان می دهم، عصمت را می ستانم محبت می دهم. 3024. طبق یک حدیث نبوی که بنده برای نخستین بار در فتوحات مکیه ابن عربی خواندم، در روز قیامت کبرا که خداوند بر عالم و آدمیان رخ می نماید، مشرکان از سجده بر آستان جمال سبوح حق عبا می کنند و می گویند ما در حیات دنیا هرگز شرک نورزیدیم و غیر خدا را سجده نکردیم، چگونه اینک غیر خدا را سجده کنیم؟ و این عین ادعای ابلیس است که خلیفه خدا را سجده نکرد و لذا بر خدایش کافر و مرتد شد. پس سجده بر خداوند هم جز از طریق سجده بر خلیفه اش ممکن نیست و در قیامت کبرا هم خداوند بر جمال خلیفه اش رخ می نماید. این حدیث حجتی بر درستی این ادعاست که آخر الزمان که عصر قیامت صغراست نیز قلمرو به اسائه است و تشخیص خدا و ابلیس به کمتر از موییست و نیز این که چگونه مشرکترین مردمان خود را از مخلصین و موحدین می دانند و حتی در محضر خداوند هم جانماز آب می کشند. و نیز این حقیقت دیالکتیکی که هر که خود را مؤمن و مخلص و عارف و عالم هدایت شده می داند، بی تردید کافر و مشرک و منافق و جاهل و گمراه است. زیرا کسی که خود میزان خود است، کافر مطلق است و در ظلمت محض به سر می برد. و طبق همین راز است که علی علیه السلام می فرماید که هیچ کس به قصد عالم و عارف شدن چیزی نشد. زیرا کسی که میگوید من میخواهم فلان چیز شوم جاهل است، زیرا من بزرگترین کذاب است. و فقط کافر و جاهل و کذابی بزرگتر میشود زیرا منتر میشود. فقط امام یا عارف واصل میتواند به کسی بگوید که او چیست و چه کاره است. 3025. در دوران طبابتم چند مورد بیمار ربانی، هزیانی، مالی خوریایی از جماعت طلبه‌های علوم دینی به نزدم آورده شدند که بعدها دانستم که تعدادشان بسیار است و این معما سالها برایم لاینحل ماند تا این که به این سخن علی علیه السلام رسیدم که هیچ کس به قصد عالم و عارف شدن چیزی نشد. و نیز تعداد کثیری از این مالی خولیاییان را در فرقه های درویشی دیدم که به راستی دیوانگانی خطرناک شده بودند و از حیات و هستی ساقط گشته بودند و خانوادشان پاشیده بود به واسطه ادعاهای توخالی و مالی خولیایی در عین جهل و جنون و بیکمترین ایمانی. کسی که می خواهد من شود در سمت زلالت می رود و اگر این من علمی و دینی و عرفانی باشد زلالتش هزار چندان و سرعت گمراهی نیز به همین میزان است. طبق گزارش تاریخی در دوران قرون وسطای مسیحی در غرب، کرور کرور کشیش های دیوانه و مدعی پدید می آمدند که برای حاکمیت واتیکان تبدیل به معضل لاینحل شده بود که آیا بایستی آنها را قدیس دانست یا ملحدی دیوانه. در گزارشی از حزب کمونیست شوروی سابق می خواندم که پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه، حاکمیت وقت مواجه با صدها هزار کشیش دیوانه شده بود که ادعا می کردند که عیسی مسیح در آنها حلول کرده است، که همه آنها را در مزارع کارهای اجباری معالجه کردند تا آن حد که اکثرشان حتی ایمان به مسیح را هم انکار کردند و ملحد شدند و از خود کمونیست ها کافرتر گشتند. 3026. بی تردید کسی که به نیت ولی فقیه شدن رهبر و امام و منجی و فیلسوف و عارف و عالم ربانی شدن به سراغ علوم دینی و عرفانی می رود، یک شبه مالی خولیایی و شیطان زده می شود. استکبار معنوی بسیار مهلک‌تر از استکبار مادی است. من معنوی و دینی و عرفانی و علمی به مراتب ظلمانی تر از منهای دیگر است. اینان غافلند از این حقیقت که مقامات معنوی حاصل بیمنی است که برخواسته از عمری تعامل دیالکتیکی با ضد من است. هیچ جماعتی همچون دانشجویان و به خصوص دانشجویان علوم دینی و علوم انسانی و الهیات و فلسفه و عرفان به طرزی اورژانس محتاج عقل دیالکتیکی نیستند، به خصوص در آخر الزمان. وگرنه همین جماعت تبدیل به لشکریان معنوی شیطان در جامعه می شوند. جامعه ما به خصوص در دهه اخیر از جانب این جماعت شدیداً لطمه دیده است و فتنه. 3027 مؤمن حقیقی کسی است که در خود جز کفر نمی بیند. عالم و عارف حقیقی کسی است که در خود جز جهل و حیرت نمی یابد. این درسی است که هم واقعیت به ما می آموزد و هم علم دیالکتیک رازش را بر ما عیان می سازد. 3028 کسی که خود را آدم خوبی می داند، آدم کور و کر و گنگی است، زیرا هیچ غیر خود و ضد خودی را در خود نمی بیند، پس اصلا نمی بیند و نمی فهمد جز خودش را، و خود هم ظلمت عدمیت بشر است. پس چون این کسی بی وجود است، و اما آن که این بی وجود را بهترین موجود می نامد، کیست جز شیطانی که مصادره اش نموده است. 3029 در عصر ما رسم شده که همه این بی وجودان با خواندن چند بیت شعر عرفانی و کلمات قصار احساس می کنند که عارف هستند با نجوای شیطانی، ولی به برکت همین مفاهیم عرفانی این احساس و ادعا آنها را به معرکه و مهلکه می کشاند و می شکند و بالاخره من آنها دو شقه می شود، به خود و ضد خود، و این آغاز بیداری نفس ناطقه و شعور و فکر است. این نیز دیالکتیک دیگری است. 3030 همه ی حقایق و پدیده های این دوران سخت دیالکتیکی هستند، ولذا بدون عقل دیالکتیکی جز سرگردانی و پوچی پرستی و نیهیلیزم و غلبه خناسان و اجنه و شیاطین حاصل نمی آید. درک یک پدیده دیالکتیکی بدون خرد دیالکتیکی منجر می شود به برابری خیر و شر و راست و دروغ، و این یعنی ظهور کفر محض جهانی. کافران می گویند نیک و بد و پاک و ناپاک برابر است. قرآن 3031 طبق همین راز دیالکتیکی بهتر به راز واژگون سالاری و واژگون سازی الفاظ و ادعاهای بزرگی همچون عشق، ایثار، عرفان، ایمان و غیره پی می‌بریم. فهم واژگون سالاری بشر مدرن یکی از بزرگترین برکات علم دیالکتیک برای این جانب بوده است. 3032 پس هرچه واژه و معنایی بزرگتر و الهی تر و مقدس‌تر باشد، طبع واژگون سازیش در نفوس تنفیسی شدیدتر است که علاجی جز علم دیالکتیک ندارد. دیالکتیک ناجی واژگون سالاری بشر مدرن است که بشری کلاسیک و واژه پرست می باشد. 3033 دیالکتیک تسبیح همان عقل صالحه است که انسان را به تعامل و صلح با جهان و جهانیان می رساند در عصر ظهور اشد تناقضات روزافزون. پس دیالکتیک تسبیحی عنصر ذاتی عمل صالح می باشد. 3034 در آخر الزمان هر پدیده جدیدی که رخ می نماید برای هر یک از نفوس بشری یا ظهور عین خود است و یا ضد خود و وضع سومی ندارد، پس جز با خرد دیالکتیکی نمی توان با جهان آخر الزمان تعامل عقلانی و هدایت بار داشت، و در غیر این صورت هر فرد بشری هر روز خود و خودتر و خودپرستتر شده و به همان میزان در تضاد فزاینده‌ای با بقیه جهان و جهانیان قرار می‌گیرد و این وضعی به سوی انشقاق و هلاکت مطلق است. 3035 کلامی از معصوم می‌فرماید که دوست تو کسی است که منتقد تو باشد و دشمنت تمجید کننده تو. این نیز بیانی از اصل اصالت ضدیت است و این که خود دشمن است و ضد خود دوست است. پس آن که با ضد خود تعامل می کند دوست خیش است و آن که فقط با خود و خودی ها تعامل می کند دشمن خیش است. 3036 و این که انسان به میزانی که دارای هویت الهی خود و خود الهی است اصلا امکان و توان تعامل و دوستی با ضد خود را دارد و ضعیف‌ترین هویت‌ها تا به تحمل هیچ غیری را ندارند تا چه رسد به ضد خود. این قاعده درباره همه قدرت‌های مادی و معنوی مصداق دارد. 3037 کامل‌ترین ضد هر چیزی خود خود همان چیز است، زیرا نبودن آن چیز معادل نابودی آن است، در حالی که با بودن آن چیز هم هیچ چیز دیگری نمیتواند معادل آن چیز باشد. پس هر چیزی هم خود است و هم ضد خود. در این معنایی بسیار آشکار، بسیار بمان، زیرا کل سر دیالکتیک همین است. 3038 هر چیزی کامل ترین ضد خود است، زیرا با بودنش همه ازدادش را بر می انگیزد و با نبودنش هم خود را نابود می کند. از فقط یک کار باقی می ماند و آن گفتگو و تعامل و دوستی با ضد خود است، به خصوص آن ضد خودی که در خود نهان است. 3039 اگر چیزی نباشد قابل نابود شدن نیست، پس بود هر چیزی حامل نابودی آن چیز است، پس هر چیزی ضد خیش است. پس بود و نبود امری واحد است و این بنیاد دیالکتیک است. 3040 آدمی همواره عاشق و جذب ضد خودش می شود، پس ضد خود است. این قاعده در هر چیزی حاکم است. 3041 گوهره و معنای عالم وجود خداست و خدا ضد خودترین موجود و معناست، زیرا بودش از نبودش می باشد و آشکارا بود و نبودش یکیست و درست به همین دلیل امکان کفر یا ایمان فقط درباره وجود او مطرح است. یعنی هم می شود وجودش را تصدیق کرد و هم تکذیب. بلزا دیالکتیکی ترین مفاهیم هم مفاهیم دینی هستند و دیالکتیکی ترین انسان هم انسان دینی است و انسان غیر دینی هم وجود ندارد. پس انسان دیالکتیکی ترین موجود عالم پس از خداوند است. 3042 انسان موحد و یگانه پرست کسی است که بتواند در همه چیزها یک چیز را دریابد و در همه اعمال مشغول عمل واحدی باشد و در همه احوال دارای حال یگانه ای باشد و در همه افکار حامل فکر واحدی باشد و همه این چیزهای واحد هم با یک دیگر امری واحد باشند و انسانی هم که با خود و با همه عالم و آدمیان در تناقض و تضاد است، چگونه می تواند به وضعیتی واحد برسد مگر این که بر اساس همین تضاد باشد؟ پس تضاد تنها عنصر و عامل واحده حیات معنوی بشر است. یعنی تضاد سرچشمه وحدت و یگانگی است، به شرط آن که با این تضاد به یگانگی برسد و در آن فنا شود. این نیز دیالکتیک دیگر و بنیادی تری است. تضاد اساس وحدت است. 3043 اگر در کل جهان هستی فقط یک موجود می بود چه می شد؟ طبق نظریه آفرینش چنین دوره‌ای وجود داشته است و روزی بوده که جز خدا نبوده است. حالا هم جز خدا نیست، منتها در بی نهایت تجلی. و همه این موجودات در تناقض و تصادم با یکدیگر به سر می‌برند و لذا جهان هرگز جای قراری ندارد، چون همه در حال فرارند تا تصادف نکنند و نابود نشوند و با این حال تصادف و تضاد دائما در حال وقوع است. و پدیده ای به نام مرگ و زندگی و بود و نبود و ثبات و تغییر وجود دارد و بدین گونه است که هر چیزی به سوی آن یگانه مطلق در حرکت و تکامل است تا بود و نبودش یکی شود و دیگر تضاد ناپذیر باشد همچون خدا. پس یگانگی باعث تضاد شده و تضاد هم موجب حرکت به سوی یگانگی است. پس یگانگی و دوگانگی و وحدت و تضاد نیز امری واحد است و از طریق تضاد است که یگانگی را درک می کنیم و به سویش تلاش می نماییم و هستی خدایی می جوییم. پس دیالکتیک علم یگانگی و روش خدایی شدن و کمال است. 3044 دیالکتیک علم ضدیت با ضدیت است، منتها از طریق گفتگو و تعامل و دوستی و اتحاد با ضد است که بر این ضدیت فائق می آید بیان که ضدی را نابود کند، زیرا نابودی ضدها عین نابودی جهان است و نابودی خود. 3045 تضاد و تناقض مفاهیمی مربوط به قلمرو مفهوم و معنا و کیفیت است، نه مادیت و کمیت. مثلا سیب و ضد سیب نداریم، زیرا نمیتوان چیزی را یافت که ضد سیب باشد مگر اینکه ضد معنای وجودش باشد. قرمز و ضد قرمز نداریم، یعنی رنگی نیست که با قرمزیت دارای تضاد باشد، بلکه حداکثر متفاوت است که شامل هر رنگ دیگری می شود. پس اگر تضاد مربوط به عالم معانی است، پس مربوط و مختص به انسان و انسانیت است، آن هم انسانیت معنوی. تضاد عنصر ذاتی و محوری معنویت بشر است و هرچه این معنویت عمیق‌تر و عالی‌تر باشد، عنصر تضاد هم شدیدتر درک می‌شود و لذا بزرگترین و عمیق‌ترین اندیشمندان عالم جمله دیالکتیک اندیش بودند. آیا براستی چرا معنویت و تفکر با تضاد قرین است و هرچه مفهومی عالی تر باشد تضاد آفرین تر و دیالکتیکی تر است، همانطور که شخصیت های عالی جملگی تضاد آفرین هستند، یعنی انقلابی؟ و اصلاً حضور هر کس و چیزی به واسطه ایجاد تضاد و تناقض اعلان و محسوس می گردد. مثلا عامه بشری خداوند را در مواقعی درک می کند که شخصیت و زندگیش دچار تناقض و بلا گردد، ولذا خداجویی و بلاجویی امری واحد است و بلا عین ظهور تضاد در انسان و زندگی اوست. 3046 هر معنا و مفهوم و هویتی بدون در نظر گرفتن ضدش قابل فهم نیست. برای عامه مردمان که شناخت دیالکتیکی را نمی شناسند، الفاظ و صفات و مفاهیم به تدریج تبدیل به علف خرس می شوند و فعلی به کار می روند و به کارگیری الفاظ و تکلم تبدیل به یکی از بی خاصیت ترین اعمال می شود، تا آنجا که عصر ارتباط منجر به عصر ضد ارتباط می شود، زیرا همه مفاهیم و صفات برابر شده و هیچ و پوچ می گردند و این حاکمیت کفر و عبس است در قلمرو فرهنگ. 3047 ابراهیم خلیل علیه السلام نخستین دیالکتیسیان کامل تاریخ است که فرمود جز خدا همه دشمن من هستند. چون ابراهیم همه چیزها و آدمها را ضد خودش یافت، به خدا پناه برد و فقط او را ضد نیافت و سپس او را در همه چیز یافت و با جهان و جهانیان به دوستی و اتحاد رسید. زیرا خداوند تنها موجودی است که ضد ندارد، نه در خود و نه در بیرون از خود. زیرا درون و برونش یکی است و در ظهور مطلق است، یعنی دوگانه نیست و همه تناقضات از مکس و فاصله بین کن و فیکون است، یعنی بودن و شدن، یعنی ظهور. آن هم برای خود او به آنی و به نیم نظری بوده است، ولی این مکس و فاصله‌ای که به اندازه تاریخ ازل تا ابد است برای آدمی وجود دارد و همه تضادها در این قلمرو حضور دارد، یعنی در جریان ظهور و پذیرش وجود. به این پذیرش و ظهور هم سراسر قلمرو به شناخت است. شناخت دیالکتیکی 3048. همه تضادها برخواسته از تضاد رابطه بین انسان و خداست، زیرا این دو خلیفه و بر جای یک دیگر نشستند و لذا بود یکی مترادف نبود دیگری است در عرصه شناخت و ادراک آدمی. این تضاد مشکل انسان با خداست و لذا آنان که این مشکل رابطه را تاب نمی آورند، خدا را به کلی منکر می شوند و حد اکثر به ایده خدا و کلمه و اسم او بسنده می کنند و با خود او کاری ندارند. اینان منکران خرد دیالکتیکی هستند. آنان که خدا را به واسطه نام هایی که پدرانشان خوانده اند می پرستند و دین را هم به واسطه حرف هایی پیروی می کنند. قرآن کریم، یعنی خدا و دین برای آنها مقادیری الفاظ و کلمات محض هستند و نه مفاهیم وجودی و روحانی، زیرا همه مفاهیم از دادی و درکشان دیالکتیکی است و انسانهای تنبل با چنین خدا و دینی سر و کار ندارند و با آن ادابت می کنند. مردمان هرچه را که نتوانند درک کنند انکار و ادابت می کنند. علی علیه السلام. پس همه ادابت ها از تنبلی شعور است. 3049. اصلا همه طبقه بندی های عالم وجود در زمین و آسمان ها و نیز طبقه بندی های علمی و تجربی بشر بر اساس تضاد هاست. منتها پدیده های درون هر طبقه ای لزوماً متضاد نیستند، بلکه متفاوت هستند، ولی هر طبقه ای با همه محتویاتش در تضاد با طبقه دیگر است و نیز هر چیزی در متن هر طبقه ای دارای متضادی در طبقه دیگر است. قانون علیت فقط با روابط درون طبقاتی سر و کار دارد، آن هم جهت تصرف و مصرف کاربردی و لحظه ای. ولی در بلند مدت این تضاد رخ می نماید حتی در متن هر طبقی. ولی در آخر الزمان این مدت ظهور زدیت ها بسیار اندک است و اندکتر هم می شود تا به اصائه که هر چیزی به آنی مبدل به ضد خود شده و بر علیه قصد آدمی در رابطه با آن چیز ظاهر می شود. این زدیت آنی همان ظهور اصائه در آخر الزمان است، که این ضدیت فقط برای اذهان و ادراک خطی و علیتی و ریاضیاتی ضدیت است و برای اهل خرد دیالکتیکی عین حقیقت آن امری است که باید ظاهر شود. پس فقط ظهور حق است و نه برخلاف حق. پس تضاد و اصل ضدیت در نزد اهالی خرد دیالکتیکی عین یگانگی و وحدت است، زیرا با ضدیت باطنی خود به صلح رسیدند. 3050. اصل ضدیت برای خرد و نفسانیت آدمی همان اصل جهش و تعالی و عروج روح است. پس دیالکتیک منطق سیر و سلوک عرفانی است و فقط کسانی که اهل جهش در جهان هستند و میخواهند با جهان بجهند و جهانی باشند با این منطق سر و کار دارند و بدون آن هلاک میشوند و از قاعدین میگردند. دیالکتیک منطق اهل جهاد است. جهاد اکبر 3051. تعقل جز واقعه ضد شناسی در هر امری نیست، جهت رسیدن به حقیقت واحده و کلی آن امر. 3052. انسان‌های غیر دیالکتیکی و فاقد تعقل به هر چیزی که می‌اندیشند همه از داد و اختلافات و حتی تفاوت‌های ناشی از آن چیز را در ذهن خود انکار و حذف می‌کنند و لذا از آن چیز فقط یک ایده یا شکلک مرده و جامد باقی می‌ماند و تبدیل به یک بت و مد می‌شود و پرستیده می‌گردد. دیالکتیک خرد ضد بت و ضد شرک است و به هیچ چیزی مجال بت شدن نمی‌دهد. 3053 با ظهور اسلام و حکمت محمدی بزرگترین نگرانی و اتهام اعراب قریش در قبال پیامبر صلی الله این بود که همه امور از ثبات و بت بودن خارج شده و دچار تناقض گشته است که مهمترین آنها روابط اجتماعی و خانوادگی بود که دیگر بردگان از اربابان خود اطاعت مطلق نمی کردند و زنان از تملک مطلق مردان خارج شده بودند و فرزندان مثل سابق در تبعیت والدین نبودند. ولذا کفار قریش محمد صلی الله را خصم سنت پدران و ثبات کهن جامعه خود می دانستند و می گفتند که محمد صلی الله می‌خواهد بین زنان و شوهران و فرزندان و والدین و بردگان و اربابان نفاق افکند و بنیاد قریش را برکند. و محمد صلی الله فقط با شعار لا اله الا الله دست به این انقلاب عظیم زده بود، زیرا پرستش و اطاعت و قداست غیر خدا را باطل می‌خواند و نور لا اله الا الله همه تضادهای خفته در روابط و افکار و عواطف اعراب را بیدار کرده بود و این به یک لحاظ یک جنبش عظیم دیالکتیکی بود که از هر امری یک ضد امر برمی‌خواست و از هر معنا و عاطفه و قاعده‌ای ضدی بروز می‌کرد. و سپس محمد صلی الله با شریعتش به تدریج به این جنبش و انقلاب عظیم دیالکتیکی نظم و سمت و سو بخشید، یعنی خرد دیالکتیکی را به زبان امی و قواعد شرعی و تقوایی جامعه تعلیم نمود. ولی فقط انگشت شماری حق این حکمت محمدی را پذیرفتند و ما بقی به سوی شرک و نفاق و عداوت رفتند. و با رحلت پیامبر کودتا کردند که کودتایی ضد دیالکتیکی بود، یعنی ضد عقل. 3054 این یک امر بدیهی است که محور شناخت و شخصیت هر انسانی در شدیدترین تضادهای زندگیش شکل می‌گیرد و به زبانی دیگر هر کسی یک تضاد اصلی در زندگی دارد که محور ساختار شخصیت و سرنوشت اوست و بسته به این که دیالکتیک روابط از دادش دوچار تنفیس باشد تا تسبیح دو سرنوشت متفاوت و بلکه متضاد پدید می آید و او را به سوی هدایت یا ضلالت می برد. 3055 باید دانست در هر کجا که سخنی از تضاد است، سخن از اشد بستگی و نیاز و سنخیت است و خودیت. بنابراین وقتی از تضاد جنسی، اقتصادی، طبقاتی، نژادی یا عقیدتی سخن می‌گوییم، از جاذبه شدید نسبت به این امور سخن می‌گوییم. جاذبه‌ای در حد سنخیت و هویت و منیت. 3056 شدیدترین نیازها، عمیق‌ترین عواطف، عزیزترین کسان و قلبی‌ترین تعلقات و باورها و نزدیک‌ترین ارتباطات و بستگی‌ها قلمرو به ظهور ضدیت‌ها بر علیه فرد یا جامعه‌ای هستند و این همان ظهور ضد خود از بطن خود است، زیرا در آدمی خودیت و هویتی جز این نیازها و عواطف و عزت‌ها و محبت‌ها و ایمان‌ها و بستگی‌ها وجود ندارد و منهای اینها چیزی نیست. همانطور که دم و بازدم در آن واحد هم علت حیات است و هم مرگ. آدمی در دل هر لحظه ای می میرد و زنده می شود. تفکر کنید که چگونه مرده را از دل زنده و زنده را در دل مرده بیرون می آوریم. قرآن، یعنی دیالکتیسیان باشید. 3057 دیدن هر ضد ارزشی از قلب آن ارزش عین واقعی تسبیح خداوند و تطهیر و تزکیه نفس است. تفکر دیالکتیکی تنها تفکر تسبیحی و تقوایی و تطهیری در انسان است. دیالکتیک عقل عبودی است و عبودیت نفس ناطقه. 3058. همانطور که برخی از جانداران، نباتات، حیوانات و به خصوص آبزیان و اختاپوس‌های کف دریاها برای به دام انداختن صید خود به رنگ و شکل صید در می‌آیند، اصل ضدیت و منطق دیالکتیک هم دام حق برای وجود بخشیدن به عدمیت آدم است، همانطور که ضد خود به صورت و معنای خود در می‌آید تا خود یا عدم را وجود یا ضد عدم بخشد، زیرا خود در آدمی همان عدمیت اوست و وجود که ضد خود بشر است در لباس معنای خود در می آید و خود یعنی عدم را می برد. 3059. دیالکتیک دام وجود است برای عدم و عدمیان خاص آدم، زیرا عدمیت آدمی یک عدمیت خونسا و مترادف نابودن نیست، بلکه عدم ضد وجود است. علیرغم وجود هم برای عدم دامهای ضد عدمی می گسترد تا بالاخره به پذیرش وجود مجبورش سازد و کل جهان هستی قلمرو این دام است. دیالکتیک مکر وجود برای عدم پرستان ضد وجود است. پس رحمت مطلقه پروردگار است و عقل مطلقه و ارحم الراحمی نیست. عقل در لغت نیز به معنای بدام افکندن و بند کشیدن و مهار نمودن و افسار زدن و هدایت کردن است و دیالکتیک عین چنین عقلی است، عقل وجود بخش. 3060. آدمی دارای صورت وجودی است ولی سیرت و باطنش عدمی است به دلیل غفلت، نسیان و شیطان، زیرا فطرت و روح الهی خود را از یاد برده و چه بسا به شیطان فروخته است و لذا بی وجود گشته است و عدمی ضد وجود. دیالکتیک مکر ارحم و راحمینی پروردگار جهت به دام انداختن این عدمیت ضد وجود است، زیرا دلی که به تصرف و تسخیر شیطان در آمده با وجود الهی بشر عداوت می کند. دیالکتیک برای جاهلان مکری الهی است که آنان را از این عدم پرستی و ضدیت با وجود می رهاند و جبران وجود می بخشد. ولی برای عارفان عقل خلاق الهی است، جهت خلق جدید به عشق و اختیار. 3061. و این است که خود آگاهی دیالکتیکی به خصوص در جریان معرفت نفس دینی به مثابه عالی ترین و عمیق ترین خدایی و انقلاب در فطرت و بیداری جن جان است. 3062. مارکسیسم و مارکسیست ها با اینکه جهان بینی مادی و ایدئولوژی الحادی و حقیری داشتند و دیالکتیک صرفاً ذهنی تاریخی هگل را هم وارونه و تنفیس نمودند، ولی به قدرت این عقلانیت توانستند سرنوشت بشریت را به مدت یک قرن تحت تأثیر خود قرار داده و حتی رهبری کنند و مولد معجزه آساترین انقلابات و جهش‌های عظیم علمی، فنی، اقتصادی در فقیرترین و مفلوکترین کشورهای جهان شدند که به مدت نیم قرن دوتا از فقیرترین کشورهای جهان را تبدیل به دو ابرقدرت جهانی ساختند، یعنی چین و روسیه را. 3063. اصلاً ایدئولوژی انقلاب یک ایدئولوژی صرفاً دیالکتیکی است و جز از این عقلانیت ایده انقلاب بر نمی‌خیزد. بخواهیم یا نخواهیم همه انقلابات عصر جدید در جهان دیالکتیکی بودند و از عقل دیالکتیکی تغذیه نمودند و همه ایدئولوگ‌های انقلابی این دوران دیالکتیسیان‌های بزرگ بودند، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. اگر حداقل قبول داریم که معلم انقلاب قبل از انقلاب ما دکتر شریعتی بوده که انقلابیون را پرورده، وی آشکارا یک دیالکتیسیان است. و تقریبا همه گروه های انقلابیون حرفه‌ای که زمینه های انقلاب را فراهم ساختند نیز دیالکتیک اندیش بودند و اگر ایدئولوگ های پس از انقلاب دیگر نیازی به این عقلانیت نداشتند به این دلیل بود که دیگر نیازی به انقلاب نداشتند و در این حال قادر به حفظ و حراست از نوامیس انقلاب هم نبودند و چه بسا این ایدئولوگ ها در صف مقدم نهضت ضد انقلابی قرار گرفتند که از بطن انقلاب رخ نمود و به ضد انقلاب قبل از انقلاب پیوست. 3064 فلسفه انقلاب و انقلاب اندیشه و ارزش‌ها جز عقلانیت دیالکتیکی چه تبیین و منطقی میتوانست داشت که این انقلاب قرآنی است که انقلاب در انقلاب است و دیالکتیک دیالکتیک منقلب ینقلبون، یعنی زیر و رو کردن مفاهیم و ارزش‌ها در زمان حکومت مطلقه واژگون سالاری که در انقلاب اولی همه ارزش‌ها و خودها زیر و رو و ضد ارزش و ضد خود می‌شوند و در انقلاب بعدی دوباره همه ارزش‌ها و خودها بر جای اولشان برمی‌گردند، ولی اتفاقی که می‌افتد خودآیی است و بیداری و حیات معنوی، زیرا عدالت الهی در همه حال حاکم است، ولی چون این عدالت به خودآیی عقلی و وجدانی برسد تبدیل به رحمت و عشق و خلاقیت و اختیار و آزادی می شود. خود ضد خود خود آ. 3065 زیرا وقتی آدمی به خواب رخوت و نسیان دچار می شود به خودپرستی می گراید و همه ارزش های فطریش هم دچار استحاله و واژگونی می شوند، زیرا به تسخیر شیطان در می آید. پس انقلاب و خرد دیالکتیکی موجب بیداری فطرت و جنبش نفس ناطقه می شود و بدین گونه خود از بی خودی ظلمانی خارج شده و ضد خود می شود و بدین گونه خواب غفلت و رخوت و نسیان را از خود می زداید و دوباره بر جای خود می نشیند و این خود آست که در آن هر ارزشی همان است که باید باشد و پاسداری می شود و با خرد دیالکتیکی و تعامل و گفتگوی دائم با ضد خود مانع از خواب و نسیان دوباره می شود. دیالکتیک پادزهر غفلت و نسیان است. داروی ضد خواب و ضد افسردگی وجدان و عقل است. دیالکتیک همان گوهری انقلاب پیگیر است در ذهن و دل انسان. 3066 یکی از علل ایدئولوژیکی افول انقلاب سوسیالیستی در شوروی سابق انتقاداتی بود که در رهبران حزب کمونیست پس از استقرار نظام سوسیالیستی درباره دیالکتیک به میان آمد، زیرا آنها استدلال می کردند که دیالکتیک فقط برای انقلاب کردن و استقرار سوسیالیسم است و پس از آن دیگر خاصیتی ندارد و عمرش به سر می آید و این اعلان مرگ انقلاب سوسیالیستی بود. این فاجعه ایدئولوژیکی تحت عناوین گوناگونی در اکثر انقلابات پس از پیروزی رخ داده است، یعنی اراده قدرت سیاسی بزرگترین خصم عقل انقلابی و خرد دیالکتیکی است. 3067 این فاجعه در انقلاب اسلامی محمد صلی الله علی علیه السلام هم پس از رحلت رسول خدا رخ نمود و عقل کل انقلاب و حکمت دیالکتیکی دین یعنی علی علیه السلام دوچار حبس خانگی شد و از انقلاب حذف گردید و شد آنچه که نمی باید. 25 سال بعد هم که دوباره به میدان آمد انقلاب دیالکتیکی خود را آغاز کرد و جامعه را زیر و رو ساخت و همه ارزش‌ها را واژگون نمود و دهقانان و چوپانان و بردگان را به امارات گزید، یعنی استضعاف را حاکم کرد و استکبار را محکوم. و لذا همه دشمنان حکمت و خرد دیالکتیکی یعنی خر مقدسین همه جناح‌های رقیب با هم متحد شدند و بزرگترین دیالکتیسیان عقل و علم و حکمت و عرفان الهی را کشتند و به قول شیخ انصاری علم خدا را دفن کردند. 3068 یکی از معروفترین اتهامی که بر خرد و حکمت دیالکتیکی دین از جانب مقدسین وارد شده است این است که دیالکتیک از عقل الهی قداست زدائی می کند. به زبان ساده تر یعنی سر رفشانی و رازگشایی می کند و لذا تومار خرافه و تقدس جاهلانه را می پیچد. هر مقدس کسی است که کل ایمان و تقوا و قداستش در گرو به حماقت و خودفریبی و خودپرستی اوست و چون ضد خودی را در جایی پدید آید که دین برتر و خالص‌تر باشد او کل دین و ایمانش را نابود می‌یابد و رضا فریاد با اسلاما بر می‌کشد که دین در خطر است. نمی‌گوید که من در خطرم، بلکه می گوید قرآن و خدا در خطر افتاده است، برخیزید و خدا را نجات دهید. حکم فقط از آن خداست. شعار این خرمقدسین این بود که روزی شمشیر برگردن علی علیه السلام نهادند و او را وادار به پذیرش خلافت کردند و روز بعد شمشیر برگردنش نهادند تا یا تسلیم حکم آنها شود و یا خلافت را رها کند. علی علیه السلام در همان روز پذیرش خلافت و بیعت به همه گفته بود که من از نزد خودم اجتهاد می کنم و همه شما را زیر و رو خواهم کرد، به خدا کتاب عدل مرا ندارید. ولی علی علیه السلام این بار تن به حکمشان نداد و همه‌شان را از دم تیغ دیالکتیک ذوالفقارش گذراند الا 10 تن را که باقی گذاشت. 3069 دیالکتیک از عقل الهی قداست زدائی نمی کند، بلکه عظمت قدسی عقل الهی را به اعجازش آشکار می کند، زیرا اسرار دیالکتیکی پس از آشکار شدنش اعجازآمیزترند و رازشان حیرت آور. بلکه عقل دیالکتیکی از قداست خودپرستانی بشر قداست زدائی می کند و خودپرستی را تعبیل به حق پرستی می نماید. به بیان دیگر قداست شیطانی ناشی از عبادت و تقوای مشرکانه را از بشر می زداید و در حقیقت شیطان زدائی می کند و عبادت خودپرستانه ابلیس را رسوا می سازد. 3070 این تصور جاهلانه در تاریخ مذاهب رسمی از آغاز تا کنون جریان داشته است که اگر حکمت و اسرار و علم الهی قابل فهم و تعقل بشری شود، از قداست و الوهیت و الهیت ساقط شده است. که یکی از علل چنین تصوری، سقوط ملایان مذاهب رسمی از اشرافیت و عرش نشینی و قداست است، زیرا دیگر همه مردمان قادر به فهم دین خدا خواهند بود و دین از مالکیت گروهی خاص خارج می شود و عمومی می گردد و مردمی. این در صورتی است که اکثر پیامبران بزرگ امی و بی سواد بودند که اگر عالم و دانشمند می بودند این ملاها چه کارها می کردند. 3071 باید درک کرد عقل دیالکتیکی یک عقل کلاسیک و مدرسه‌ای و لزوماً تحصلی نیست، همانطور که نخستین حکیمان بانی این عقل نیز امی و بی سواد و کم سواد بودند، همچون پارمینیدز، زنون و سقراط. هرچه که این عقل به دست تحصیل کردگان و آکادمیسیان افتاد، از حقیقتش تهی و تحریف گردید که نخستین دانشگاه این تبدیل و تحریف همان آکادمی افلاطون و ارسطو بود. هرچند که نخستین بانی علمی دیالکتیک در تاریخ کهن هم یک پیامبر بود، یعنی حضرت ادریس که بارها او را کشتند و به اذن الهی زنده شد و بالاخره چون مسیح علیه السلام به آسمان عروج کرد و وعده به رجعت آخرالزمانی نمود. نامهای این پیامبر در زبانهای گوناگون متفاوت آمده است و در زبان عبری هم ایلیا می باشد. و می دانیم که علی علیه السلام در خطبه بیانش خود را رجعت ایلیا خوانده است که عقل و حکمت الهی را احیا می کند. و علی علیه السلام با همه مراحل دیالکتیکی زندگانی حیرت‌آورش به همراه سخنان دیالکتیکیش این حکمت را به راستی زنده کرده است و بدان که مغز حکمت دیالکتیک است، یعنی علم درک و تبیین وحدت ازداد بین موجودات و مهمتر از آن وحدت ازداد درون هر موجودی و باز هم مهمتر از آن ضدیت وجودی هر چیزی با خودش و مهمتر از این یگانگی وجود و عدم. آیا هیچ علمی چون این میتواند عظمت و قدرت و علم و لطافت خداوند را در آفرینش به نمایش بگذارد؟ آنان که این علم را الحاد میخوانند قادر به تحمل این درجه از عظمت و کبریایی خداوند نیستند و ایمانشان پوچ میشود و خود ملحد میگردند. ولذا این نسبت را به دیالکتیک می دهند و برای دفاع از خدای خودشان که در حال نابود شدن است، دیالکتیک و دیالکتیسیان را تکفیر می کنند. همچون تکفیری ها که برای انکار کفر خودشان کل بشریت را تکفیر می کنند.